روز جمعه پنجم شهریور، ماموران امنیتی با حضور در محل برگزاری مجمع عمومی سالانه کانون نویسندگان ایران در منزل مسکونی یکی از اعضا مانع برگزاری این مجمع شدند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آیه اکبر معصوم بیگی، دبیر کانون نویسندگان ایران. من سلام و درودگم دارم به شما آیه معصوم بگی.
منم به شما و شنوندگانتون سلام دارم.
آیه معصوم بگی، در ابتدا بفرمایید که ماجرا از چه قرار بود؟ چرا مانع برگزاری این مجمع شدند؟
ببینید، مطابق اونچه که در اساسنامه کانون نویسندگان اومده، هیئت دبیران موظفه که هر سال از یک تاریخی، حالا به دلیل شرایط خاصی که کانون داره، فرض هیچ جای مستقری نداره، حتی یه اتاق دو درسه برای رفت و فتح امورش نداره و با زحمت بسیار در واقع شروع میکنه، مثلا فرض از یک تاریخی مثلا خرداد ماه به تدارک مجامع کانون که در این دو سه سال اخیر معمولا در شهریور ما برگزار شده. کار بسیار سنگین طاقت فرساییه، چون باید تو خونه ها تشکیل جلسه بدن، مشکلات رفت آمد، همه اون چیزهایی که در واقع یک کانون تحت تعقیب داره، کانونی که مطلقا مثلا جای ثابتی نداره، قراره که بیان آدرس ها رو بررسی بکنن، شماره تلفن هایی که موجود نیست پیدا بکنن، آدرس هایی که تغییر کرده درست بکنن، همه اون مسائل که خودش بسیار کار توان فرساییه. این هایی که انجام دادن، قراره که کسانی که ایمیل دارن معمولا طریق مثلا همون آدرس به سلام ایمیلی واسهشون ارسال بشه، در این حال فرض مثلا یک جوری بشه اطلاع میدن که به ایمیلشون سر بزنن. دیگرانی که فرض میتونن کارت رو مستقیما دریافت کنن، کارت دعوت رو دریافت میکنن. امسال هم مطابق سال پیش این مقدمات شاید مثلا حتی از اردیبهشت شروع شده و کار دنبال شده، تاریخی مقرر شده و همین تاریخ مقرر شده همین پنج شهریور بوده و اینها فرستاده شده بود. یک شنبه هفته پیش تلفنی به من شد که چهارشنبه بیایید به وزارت اطلاعات. پیش از من با آقای خندان مهابادی گفته بودم که باید سه شنبه حضور پیدا کنه در وزارت اطلاعات، من هم چهارشنبه. وقتی که من رفتم دو مورد بود که طرح شد، یکی قضیه تجمع در امامزاده طاهر به مناسبت در واقع سال مرگ شاعر بزرگ ما احمد شاملو که ماجراش من فکر میکنم کمتر کسی که با رسانه ها سرکار داشته باشه ندونه چه اتفاقی افتاد. یکی این تر شد که طبیعتا جواب بنده این بود که گورستان عمومی هیچ نیازی به گرفتن مجوز نداره، ما گفتیم اعلام کردیم تو بیانیه که دادیم میریم که اون مزار رو گلباران کنیم، ولی شما در مثلا قبرستان عمومی رو بسید، چیز که اصلا بی سابقه است تاریخ کل تاریخ ایران. و حتی ذکر کردم زمانی که توی ابن بابیه واسه زندیات تختی هم ما میرفتیم یه مزاحمت های ایجاد میکنه که در گورستان کسی نمیبنده، هیچ تقصیری متوجه ما نیست و خودتون هم به حال پیامدش رو باید مثلا چیز کنیم متحمل شید. دیگری که مهمتر بود، چون حالا این در یه میزانی در حاشیه بود به نظرم اومد که خیلی چون گذشته بود ازش گذشته بود دیگه طبیعتا اون اهمیت نداشت، ولی مورد بعدی که اهمیت داشت مسئله مجامعی بود و اینکه شما نباید مجامعی برگزار کنید. البته روز قبلش که سه شنبه که آقای خندان رفت بود وزارت اطلاعات، نگفته بودم ما میریزیم اونجا رو میگیریم و نمیذاریم شما برگزار کنیم، گفتم ما نمیریزیم، چون ضرب و جر نمی کنیم، چون میدونم فلان نمی کنیم، ولی هیئت دبیران بعدی باید پاسخگو باشه و و ما با برگزاری انتخابات کانون مخالفی نباید این اتفاق بیفته. از این روندی که بعد قضیه پیدا کرد و دیروز در واقع ریختن در اون خونه و نداشتن و ماجرا که بعد خواهم توضیح خواهم داد، طبیعتا ابتدا اینجوری عنوان نشد. با خود من هم که صحبت شد و نزدیک دو ساعتی طول کشید، صحبتی از این که ما میریزیم اونجا رو نمیگیریم و اینا نبود. بعد از بنده و آقای خندان کسان دیگه ای رو در واقع در هفته بعد، یعنی همین هفته که گذشت، یعنی شنبه گذشته، ابتدا با آقای علیرضا عباسی تلفن کرده بودن و برای سه‌شنبه خواسته بودنش. در همون زمین که بنده و آقای خندان هم چیز کردن، تلفنی هم با خانم سرحدی زاده، خانم فاطمه سرحدی زاده هم تماس گرفته بودن و طبیعتا پی برده بودن که قراره که مجمع عمومی در منزل ایشون برگزار بشه، در گاراژ منزل ایشون برگزار بشه. بنابراین به ایشون هم تلفنی هشدار داده بودن که داری کار میکنی، تو تجمعه شرکت میکنی، فلان میکنی، خودت از اینجور هشدارها و اخطارها. توی طی هفته گذشته، این از شنبه تا جمعه، ابتدا آقای علیرضا عباسی که عضو هیئت دبیران کانونه و بعد آقای قارن سوادکویی رو که منشی کانونه احضار کردن به وزارت اطلاعات، با اونا صحبت کرده بودن و عمدتا درباره مجمع عمومی. طبیعتا خب رفتارشون با جوانهای مدار رفتار تونتریه، با مثلا کسایی که با حال سنی ازشون گرفتی گذاشته کمی رفتار نرمتر و فلان، این هم لازمه که گفته بشه. بعد نرزم به خدمت، روز چهارشنبه یعنی سه‌شنبه که هیئت دبیران جلسه داشت، خانم سرحدی‌زاده گفت که فرداش من رو طلب کردن ساعت 9:30 برم به وزارت اطلاعات، که فرداش خبر میدن به جای 9:30 11 بره که ایشون میره. مدت زیادی طول نمیکشه، 20 دقیقه طول میکشه و ایشون رو تهدید میکنن که نباید برگزار بکنی. ایشون هم میگه که کار از دست من بیرونه، دعوتنامه ها رفته، هیچ راه حلی وجود نداره و خودتون به حال اقدام باید بکنید، من از دست من کاری ساخته نیست، خونه منه، حکم اومدن به خونه من حکم مهمانی داره و من مهمانامو هرگز رد نخواهم کرد. اونا میان، منم ازشون پذیرایی میکنم، اصلا همچین مطلبی نیست. دیروز که ما رفتیم، یعنی واقعا ظاهرا ساعت 1:30 بعد از ظهر مامورای امنیتی میان وارد اون خونه میشن، حکم نشون میدن به خانم سرحدی زاده و بعد هم به سلام عرضم خدمتتون که بچه هایی که در اونجا بودن و در واقع داشتن تدارک میدیدن، صندلی ها رو میچیدن، بنرها رو در واقع به دیوار وصل میکردن، میز میذاشتن، همه اون به سلام ملزوماتی که برای برگزار کردن یک مجمع عمومی لازمه داشتن اونها رو انجام میدادن، اونها رو از خونه بیرون میکنن. زمانی که بنده رسیدم، یعنی حدود مثلا ساعت نزدیک 3 بود، 3 قرار بود مجمع عمومی آغاز شه، یعنی دعوت برای جمعه 5 شهریور ساعت 3 بعد از ظهر بود. زمانی که من نزدیک مثلا 2:30 نزدیک 2:40 دقیقه رو 2:35 دقیقه رسیدم به اونجا، دیدم که عده‌ای از دوستان به اصطلاح جمله آقای زرافشان و دوستان دیگه بیرون خونه در واقع جمع هستند و به مرزی که من رسیدن روزو مثلا شاید 5-6 دقیقه بعد یکی از این مامورای امنیتی اومد گفت خواهش کرد که از اینجا دور بشیم، چون فلان ممکنه که پلیس امنیت بخواد دخالت بکنه و به اصطلاح اینها بخواد دست اقدامات بزنه بود اینها. به هر حال گله به گله ما از خونه دورتر میشدیم و نمیرفتیم، چون به هر حال بعد بچه های دیگه که میامدن یه جورایی بهشون خبر میدادیم که یه همچه اتفاق افتاده و اینا، و هی هم به تعداد جمعیت افسیده میشد، چون هی دم بدن بچه ها میامدن. در ضمن که اونجا هر کسی که به اون خونه رجوع کرد ازش عکس گرفتن، از شماره ماشین ها رو برداشتن، همه اینها برای اقدامات بعدی که به حال در مورد اون کسان قراره اعمال بشه. و تا اونجا که اطلاع دارم طرف ساعت 5:30 میشه که دیگه از اون خونه میرن، چون به حال مطمئن میشن که هر کسی که قرار بود بیاد تا اون ساعت اومده و از اون ساعت به بعد دیگه جا جلسه ای در واقع منعقد نخواهد شد که بخواد کسی بخواد بیاد مثلا به همش بزنه و اینا. این اتفاقی بود که در واقع این شرح ماجرایی بودش که در واقع تونستم به صلاح عنوان بکنم که این اتفاق افتاد.
بله آیه معصوم بگید، طنز قضیه اینجاست که وزیر اطلاعات در واقع در صدا و سیما چشم در چشم، حالا نگیم میلیون ها ولی هزاران مخاطبش، گفته که ما لب منتقدان را میبوسیم و در واقع اولین اقدامشون هم ممانعت از برگزاری در واقع مجمع عمومی کانون، اون هم در یک منزل مسکونی هست. حالا اون ادعا و این عمل را چگونه شما توضیح میدید؟
والا توضیحش به نظر من توضیحش خود آقای وزیر اطلاعات بده. شاید هم تو قافیه مثلا یه جور قافیه پردازی که ایرانی ها دارن به دلیل شعر فارسی و این قضیه قافیه و وزن و رویه و اینا، شاید منظور ایشون از میبوسیم میدوزیم بوده. در مورد ما که دست کم میجوزیم بود، یعنی گذشته از حالا طنز قضیه، واقعیت قضیه اینه که شاید تصورش برای شما ساده کمی تلقی بشه که شما از میانه که لیست بلند بالای اعضا بیایید ببینید چه کسانی در این مدت فوت کردن، چند نفر به خارج رفتن، چند نفر الان حضور ندارن، چند نفر مایلن شرکت بکنن، بعد اینا رو سرند بکنید، اینا رو رژیم بکنید، چنان کار توان فرسای وحشتناک که شما همین کارا رو انجام دادید، بعد میایید میبینید که یک عده نویسنده و شاعر و مترجم و اهل قلم، یعنی کسانی که تنها چیزی که در اختیار دارن قلمشونه، اینها رو در کوچه پس کوچه، ببین هیچ به اصطلاح جای عمومی یا مکان عمومی نبوده ها. تصور نکنید مثلا ما رفتیم اتحادیه ناشران مثل یکی دو دوره، تصور نکنید رفتیم مثلا یه سالونی رو کرایه کردیم، نه، منزل مسکونی یکی از اعضا بوده، منزل مسکونی یکی از اعضا نگذاشتند مجمع عمومی کانون برگذاشت و باید میدیدید که چطور گلهای سرسبد در واقع ادبیات و هنر این مملکت تو این کوچه پس کوچه ها سرگردون بودن. بعد میدیدید چطور گله به گله از این شرایط وحشتناکی که پیش اومده گلازرده هستن. البته نه اینکه توقع نداشتن، اینم بهتون بگم توقع داشتن، هیچ دچار توهم نیستند. دست کم اون کسانی که ما دیدیم از این توهمات خوشخیالانه میبوسیم و میدوزیم و اینا نداشتن، میدونستن. به هر حال ما که خیلی خوب میدونستیم، یعنی هیئت دبیران بسیار خوب میدونست که 98% اینا نخواهند گذاشت، چون توپشون پر بود و به خصوص هر چقدر به اواخر هفته اضافه در واقع نزدیک میشدیم، غلظت این حالتهای تهدیدها بیشتر میشد. یعنی از یک جای شروع کرد، یک منحنی هر چقدر بالاتر در واقع کشته شد. این برای ما روشن بود که این چه. بعدم آقای وزیر اطلاعات به مناسبت هفته دولت در شهریور ما اومده بود، بیشترم تا اونجا که من نگاه کردم، چون از یه جایی به بعد دیگه راستش به نظرم اومد خیلی دیگه وزیر اطلاعات داره راجع به اقتصاد حرف میزنه و اینا، به نظرم میرسه داشت راجع به آب و هوا بیشتر صحبت میکرد و بیشتر نمیخواستن سوالای اصلی رو ازش بکنن، یه سری سوالاتی که معمولا مثلا بعد از وزیر اقتصاد میکنن. یه جایی هم ایشون گفت من لب منتقدان رو به صدا میبوسم و اینا، گفتم شایدم تو قافیه بافیه ایرانی ها این بوده که منظورشون بوده که میدوزم، ولی گفته مثلا میبوسم. به هر حال در مورد ما اینجوری بود.
بله در واقع تاریخ تاکنونی هزینه های گزافی که کانون نویسندگان داده گواه این امر هست. آیه معصوم بگی، حالا در واقع پرسش اینه که چرا این همه واهمه از یک مجمع عمومی کانون نویسندگان که در واقع سرلوحش هم خواهان آزادی بیان و اندیشه استثناء، یعنی این همه واهمه برای چی از اهل قلم؟
ببینید بیایم چیز بکنیم، کمی روشن‌تر صحبت بکنیم. ببینید واقعیت قضیه اینه که این اهل قلم، این اهل قلمی که در کانون جمع میشن، یه مقدار با اهل قلم به ما هو و اهل قلم فرق دارن. یعنی اینها فقط مثلا شاعر نیستن، اینا فقط نویسنده نیستن، اینا فقط مترجم نیستن. حقیقتش اینه که اینها شاعر روشنفکر، نویسنده روشنفکر، مترجم روشنفکرن، یعنی نسبت به دنیای اطراف خودشون بی‌اعتنا نیستن. اینها نویسنده های مستقلی هستن، میخوان مستقل بیندیشند، میخوان سر بر خط قدرت نگذارند، خواهان هیچ گونه سانسوری نیستن، یعنی اصلا اصل و اساس سانسور قبول ندارن. با کسایی که بحث میکنن سانسور رو قدری تا حدی تا اینقدرش قبول دارن سازگاری ندارن، اصلا با سانسور سازگاری ندارن. اینها یه مقدار فرق میکنه به نظرم، باید تفاوت قائل شد بین کسایی که فرض بگیرید اگه تو شبکه‌های اجتماعی هم ببینید بعضی از همین نویسنده و مترجمان میگن که بابا وضع که بهتر شده، وضع که بهتر شده، منظورشون اینه اگر در دولت احمدی نژاد یک رمان چه ترجمه‌ای چه نویسنده ایرانی فرض غیر قابل چاپ اعلام میشد، یا میگفتن از 500 صفحه 200 صفحه شو حذف کن، حالا در دولت تدبیر و امید آقای روحانی میگن به جای 200 صفحه 100 صفحه کم کن. این نویسندگانی که در کانون نویسندگان ایران جمع شدن حتی با یک کلمه حسن مخالفن، یعنی اساسا زیر بار سانسور نمیخوان برن، آزادی بیان براشون مثل حقیقت میمونه که یک چیز یک پارچه تامه. ما نصف حقیقت و ربع حقیقت که نداریم که بدتر از دروغیه. شما وقتی میگی حقیقت منظور تمام حقیقته. اینا یه مقدار با اون نویسنده هایی که مثلا حاضرن بگن آخه بابا این یکی که چاغوش مثلا یه در کیسه راحت‌تر میبره یه مقدار فرق میکنن. برای به نظر من اگر صحبت حراس میکنیم نکته وام به در نظر داشت، اینها نویسنده های تکی نیستن، اینا کسایی نیستن که تکی بخوان برن به بررس یا به کسی التماس کنن بگن طور خب بیان کتاب ما رو مجوز بدیم. میگن آقا ما نویسنده ایم چون نمیتونیم حقوقمون فردی از قدرت بگیریم، بیاییم جمعشیم جمعی، قدرت جمعی ما بتونه حقوق ما رو از قدرت طلب بکنه.
آیه مصدوم بگید، مجمع عمومی برگزار نشد، مانع شدن، تکلیف این هیئت دبیران چه خواهد شد برای دوره آتی؟
بسیار شرایط دشواریه، یعنی اصلا در دشواری شرایط تردیدی نیست. کسانی در این هیئت دبیران هستن که قبلا دو دوره در واقع ادای وظیفه کردن و دو سال پشت سر هم بودن. خب کسان دیگه هم هستن که یک دوره تو همین تو این دوره هیئت دبیران کنونی بودن، ولی چنان که در پایان به صلاح اطلاعی هم به صلاح اومده، هیئت دبیران بنابر اون چه که در خود اساسنامه اومده به کارش ادامه میده، یعنی تا وقتی که بتونه مجمع عمومی آتی رو به حال برگزار کنه و هیئت دبیران تازه بیاد سر کار. یعنی یه وظیفه بسیار شاق و دشواریه، ولی هیئت دبیران مطابق اساسنامه به حال باید ملزمه که این به اصطلاح وظیفه رو تا انتخاب هیئت دبیران بعدی، در انتخابات بعدی که حالا کی بشود و چه شرایطی و اینا اصلا هیچ چیزی به اصطلاح روشن نیست، ملزمه که دنبال کنه.
بله آیه معصوم بگی، من بسیار سپاسگزارم از شما، برای شما بزرگوار و دیگر عزیزان کانون نویسندگان روزهایی و دنیای بدون سانسور آرزو می‌کنم.
منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی تندرستی می‌کنم و متشکرم.